أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم اگر در مقام تعیین زوج و زوجه اختلاف پیش آید و بین اسم و وصف یا بین اسم و وصف و بین اشاره تفاوت و تعارض باشه، اینجا امام رحمت الله علیه ضمن بیان فروعی در مسئله فرمودند عقد تابع قصد است، یعنی اونچه که مقصود عاقد واقع شده و انشاء به اون تعلق گرفته در نظر گرفته می شود و غیر اون ملقا می شود. مثلا اگر عاقد قصدش انشاء عقد برای اون زوجه ایست که با وصف کبرا می شناسد، عقد بر اون واقع شده و انشاء شده، اما در مقام توصیف یا بیان یا اشاره اشتباه و غلط صورت میگیره و میگه مثلا دختر بزرگ که نامش فاطمه است را به زوجیت زید درآوردم. اینجا ملاک اون وصف کبراست که عقد بر اون واقع شده و ذکر نام فاطمه یا اشاره غلطاً و اشتباهاً صورت گرفته، لذا ملقا می شود، عقد صحیحاً واقع میشه و مشکلی نداره. سه فرض اینجا قابل تصویره که مرحوم امام رحمت الله علیه و مرحوم سید در عروه اینها رو در قالب سه فرع مطرح کردن. فاذا کان المقصود تزویج البنت الکبرى، این متن تحریره، و تخیل ان اسمها فاطمه و کانت المسمات به فاطمه هی الصغرى و کانت الکبرى مسمات به خدیجه و قال زوجتک الکبرى من بناتی فاطمه. میگه اگر مقصود تزویج دختر بزرگتر باشد ولی عاقد گمان کرده که اسم او فاطمه است ولی اون کسی که اسمش فاطمه است اون دختر کوچکتره و دختر بزرگتر نامش خدیجه است، اما این وقتی میخواد عقد بخونه گفته و قال زوجتک الکبرا من بناتی فاطمه، من دختر بزرگترم را که نامش فاطمه است به زوجیت تو در آوردم. اینجا امام می‌فرماید وقع العقد علی الکبرا التي اسمها خدیجه و یلقا تسمیتها به فاطمه. اینجا عقد بر همین دختر بزرگتر که اسمش خدیجه است واقع می شود و اون تسمیه و اسمی که در عقد به اون تصریح شده یعنی فاطمه ملقا می شود، چون غلط و اشتباهه. این یک فرض. فرض دوم و فرع دوم این است: و ان کان المقصود تزویج فاطمه و تخیل انها کبرا، اگر قصد متعلق شده به اون دختری که اسمش فاطمه است ولی این فکر میکنه اون دختری که نامش فاطمه است اون دختر بزرگتر است، فتبین انها صغرا، اما بعد معلوم میشه که اون دختر کوچکتره. وقع العقد علی المسمات به فاطمه، عقد بر اون کسی که به نام فاطمه نامگذاری شده واقع میشود. و القی وصفها به انها الکبرا، اما اون وصف کبرا ملغا میشه. فرع سوم و فرض سوم: و کذا لو کان المقصود تزویج المرأة الحاضره و تخیل انها کبرا و اسمها فاطمه، اگر مقصود به زوجیت درآوردن این زنی است که حاضره، میگه این رو قصد کرده به زوجیت در بیاورد، لکن تخیل انها الکبرا، گمان کرده این دختر بزرگتره و گمان کرده اسمش فاطمه است. فقال زوجتک هذهی و هی فاطمه و هی الکبرا من بناتی، این را که اسمش فاطمه است و دختر بزرگتر من است به زوجیت تو درآوردم. فتبین انها الصغرا و اسمها خدیجه، بعد معلوم شد که این دختر کوچکتره، اسمش هم خدیجه است. وقع العقد علی المشار الیها، عقد بر مشار الیها واقع میشه، چون قصد تعلق به مشار الیها گرفته. و یلقا الاسم و الوصف، اما اسم و وصفی که در متن عقد ذکر شده است این ملقا می شود. خب اینجا این سه فرع مشکلی نداره به نظر امام رحمت الله علیه و مرحوم سید، چون در یکی قصد متعلق شده به اسم، وصف یا اشاره اشتباهه، در یکی قصد متعلق شده به وصف، اسم یا اشاره اشتباهاً ذکر شده. در سومی قصد متعلق شده به مشار الیها، در ذکر اسم و وصف اشتباه شده. اینها اون چه که قصد به اون تعلق گرفته همون ملاک قرار میگیره و عقد نسبت به اون صحیح هست. و غیر از مقصود، سواء کان اسمن او وصفن او اشارتن، که غلطن و اشتباهن ذکر شده ملغا می شود. دلیل همون چند کلمه ایست که ابتدای این مسئله امام اشاره کردن: یتبع العقد لما هو المقصود. در این ستا هر آنچه که قصد به اون تعلق گرفته واقع میشه، عقد نسبت به اون واقع میشه. این دلیل رو مرحوم سید هم ذکر کردن، وجه هم کاملا روشن است. ببینید، وقتی عقدی واقع میشه یعنی انشاء صورت میگیرد، انشاء زوجیت میشود نسبت به یک زن برای مرد. خب انشاء زوجیت متعلقش معلومه، منشأ معلومه. طبیعتاً اون چه که قصد به اون تعلق میگیره و انشاء متوجه اون میشود ملاک قرار میگیره. حالا اگر در کنار اون یه چیزی اشتباه و خطا گفته شد، اون کل عدمه، لغوه، ضرری به این انشاء نمیزنه. این دلیلی است که در هر سه فرعی که امام در متن تحریر اشاره کردن و مرحوم سید در عروه به اون تصریح کرده اند جریان داره و لذا حکم به وقوع عقد و صحت اون می شود. یه فرعی و یک فرضی هم هست که آخر امام گفتن، دیروز من گفتم، در کلمات سید نیست و مورد بحثه که حالا اونو بعدن خواهیم گفت. اما یه دلیل دیگری در کلمات شیخ طوسی در مبسوط ذکر شده، مرحوم علامه هم اون رو پذیرفته و به اون استناد کرده و حکم به صحت عقد کرده. خوب دقت بفرمایید، عبارت شیخ طوسی در مبسوط اینه. بله، مبسوط جلد 4 صفحه 192. خب حالا من عبارت چون طولانیه نمیخوام بخونم. تشقیق شقوق کرده اولش: فاذا اراد تزویج بنتهی لم یخلو من احد امرین، تا میاد اینجا میگه تا این آخر، ولو قال بنتی فاطمه و اسمها خدیجه صح ایزن. اگر بگه من به زوجیت درآوردم فاطمه را در حالی که اسمش خدیجه است، صح ایزن. چند تا فرع و ذکر میکنه تا اینجا، فان بنتی صفتون لازمتون ولا تزول انها و فاطمتو صفتون تزول انها. ببینید میگه وقتی میگه زوجت بنتی فاطمه در حالی که اسمش خدیجه است، این عقد صحیحه و واقع می شود بر اون وصف بنتی دخترم، اسم اشتباه گفته اون ملقا می شود. چرا؟ چون بنتی صفت لازم است، یعنی صفتی است که زائل نمی شود. اما اسم فاطمه یا خدیجه این صفت لازمه نیست، این میتونه زائل بشه، میتوانست از اول اسمش فاطمه نباشد یا اصلا اسمشو عوض بکنه یه اسم دیگری بگذاره. اما وصف دختر این شخص بودن، این هیچ وقت زائل نمیشه، این ثابته، این لازمه. لذا اگر بگوید زوجتو، مثلا حالا بخوایم با این فروضی که امام بیان فرمودن، مثلا اگر بگه زوجتو بنتی الکبرا یا زوجتو الکبرا من بناتی، زوجت کالکبرا من بناتی اسمها فاطمه فتبین انها خدیجه. خب اینجا با این بیان شیخ طوسی عقد صحیحه. چرا؟ چون به اصطلاح الکبرا من بناتی این یه صفت لازم است، این زائل شدنی نیست، در حالی که اسم صفت لازمه نیست، زائل شدنی است. نتیجه فرقی نمی کنه ها، امام هم این فرض رو فرمودن، عقد صحیحه و واقع میشه بر همون دختر بزرگتر. شیخ طوسی هم همینو می فرماید، میگه عقد صحیحه، واقع میشه بر دختر بزرگتر، اما دلیل یا استدلال شیخ طوسی یه چیز دیگه است. این که این بنتی یا الکبرا من بناتی صفت لازم است. مبسوط جلد 4 صفحه 192. مرحوم علامه هم به همین استدلال کرده و تعبیر ایشون اینه، فل اقوا اصحه و هو اصح هو وجه شافعیه لان البنتیته صفتون لازمتون ممیزه فیتعین و یلقا الاسم المذکور بعده. دقیقا همین بیان شیخ طوسی، میگه بنتیت صفت لازمه ایست که موجب تمیز میشه، چون این صفت لازم است و ثابته پس این متعینه و اون اسمی که بعدش ذکر شده ملقاست. تذکرت الفقها جلد 2 صفحه 584. حالا آیا این استدلال تمامه یا نه؟ بله؟ خب ببینید اشکال این استدلال این است که البته ریشه این مطلب برگرفته از اهل سنته. یعنی این استدلال در کلمات شافعی هم آمده، در کلام خود علامه هم این به اصطلاح بله ذکر شده بود که فالاقوى الصحه و هو اصح و وجه شافعیه. در عبارت، حالا عبارت شافعیه رو، شافعی رو اینجا به اصطلاح بله خواستم عبارت او رو نوشته بودم بیارم که تقریبا این مضمون در عبارت او هم هست که وجه صحت در کلام شافعی همینه، برای اینکه صفت لازمه است و صفت لازمه طبیعتا بر صفت غیر لازمه ترجیح داره. این ریشه استدلال شیخ طوسی و مرحوم علامه بعضی از کلمات اهل سنته که این در برخی عبارات اونها هم آمده. حالا ما کاری نداریم به این که در کلمات اونها آمده یا نه، باید ببینیم اساس این استدلال تمام هست یا نیست. خب این استدلال ناتمامه و حق در اینجا با امام رحمت الله علیه و مرحوم سید است، برای اینکه اگر فرض بکنیم صفتیت یا بنتیت به عنوان یک صفت لازمه بخواد ملاک قرار بگیره، این هم میتواند صحیحاً انجام بشه هم غلطاً. به عبارت دیگر اشتباه و غلط نسبت به این صفت هم ممکنه رخ بده. ببینید اون چه در عقل مهمه این است که عاقد انشاء را متوجه چه امری بکنه، به عبارت دیگر منشأ چه باشد، دست به چی تعلق گرفته باشه. این هیچگاه غلط و اشتباه درش راه نداره. غلط و اشتباه میتواند نسبت به اسم یا صفت یا اشاره رخ بده، اما قصد هیچگاه گرفتار اشتباه نمیشه. قصد یا هست یا نیست. اگر اشتباه و خطا و نسیان و نمیدونم هزل و اینها باشه، در واقع قصد نیست. امر قصد دوران بین وجود و عدم داره. پس اگر ما عقد را دائر مدار قصد میکنیم، برای اینه که در قصد غلط و خطا و اشتباه محقق نیست. بگیم اینجا بین اسم و وصف و اشاره تعارض پیش آمده، بعضی رو اشتباهاً گفته و غلطاً، چه کار بکنیم؟ بگیم ببینید چه چیزی را قصد کرده، چون در قصد غلط و اشتباه و خطا دیگه راه نداره. اما صفت لازمه، صفتی که زائل نمی شود یا صفت ثابته، این میتونه حتی به صورت غلط و اشتباه ذکر بشه. بنابراین ملاک و مدار را ما باید قصد عاقد بدانیم، نه اون چه که به عنوان صفت لازم ذکر شده. پس در این مقام به نظر میرسه حق با امام رحمت الله علیه و این چه که ایشون در متن تحریر فرمودن صحیحه و همچنین مرحوم سید، چون به عینه مرحوم سید این رو ذکر کردن و البته بسیاری دیگر از فقها، و استدلال مرحوم علامه به تبع شیخ طوسی تمام نیست. این مطلب اول.
اشتباه در اسم مثلا فاطمه خدیجه رو این سهل لسان در واقع میدونه فاطمه کدومه و خدیجه کدومه، سهل لسان خودش قصد نیست. یه وقتی واقعا فکر میکنی که بزرگ خدیجه است، یعنی به قصد میگه. من چه شیطان چه از این باشه
که چی؟
یعنی تو بحثی که فاطمه دختر کبیره هست هیچ وقت اشتباه نمیکنه، قصدش هیچ وقت تغییر نمیکنه، ولی امکان داره اسمش واقعا اشتباه باشه. اینکه فاطمه اسمش خدیجه است یا نه،
یعنی
از اینجا قصد تعلق
گرفته، این قصدش درش مشکلی. خب ببینید، شما این یه توجیهیه که میخواید بگید فرمایش مرحوم شیخ و استدلال ایشون و علامه تمام باشه، اما تعبیر رو ببینید. فان بنتی صفت لازمه ولا تزول عنها، این اصلا اشاره به قصد نداره. ایشون هیچ اشاره ای به این که این قصد به اون تعلق گرفته نکرده. فان بنتی این تعبیر ایشونه، صفت لازمه ولا تزول عنها و فاطمه صفت تزول عنها، این در مقام دلیل اینو ایشون ذکر کرده دیگه. یا مرحوم علامه عبارت شده، دقت بفرمایید، لأن البنتیت صفت لازمه ممیزه. بله شما میتونید بگید که خب این در واقع این که گفته بله گفته زوجتو که بنتی فاطمه، قصدش همون بنتیه. خب اینو در عبارت این نیست. بله ممکنه، اللهم الا ان یقال، اینی که شما میفرمایید به این بیان بگیم، اللهم الا ان یقال، که نظر مرحوم شیخ طوسی هم این است که عقد تابع قصده، این که مسلمه، و اگر به این جمله به این مطلب تصریح نکرده و اشاره به صفت لازمه و ثابت کرده، از این باب است که صفت لازمه طریقی برای احراز مقصوده. اگر این که اینجور بگیم، یا شما منظورتون این باشه که صفت لازمه که در کلمات شیخ طوسی آمده یه راهیه برای احراز ما هو المقصود، وقت بگیم پس ایشون هم در واقع میخواد به همون مطلب العقود تابعت للقصود استناد بکنه. ولی این اولا با ظاهر کلمات ایشون سازگار نیست، و ثانیاً خب لزوم و ثبوت صفت یا صفت لازمه بودن یا صفت ثابت بودن چه طریقیتی برای نشون دادن قصد عاقد داره، چه ملازمه‌ای بین این دوتاست؟ بله یه صفت لازمه است، یه صفت غیر لازمه، اما لازمه بودن مثلا این صفت آیا دلالت بر این داره که حتما همین هم متعلق قصد عاقد واقع شده؟ ممکنه عاقد در مقام بیان مقصودش از اسم استفاده کنه، ممکنه به اشاره اکتفا بکنه، هیچ ملازمه ای وجود نداره. لذا به نظر میرسه این استدلال و فرمایش مرحوم شیخ طوسی و به تبع ایشون مرحوم علامه ناتمامه و حق همین است که در متن تحریر آمده. خب این سه فرعی که ذکر کردیم در واقع محل کلام و بحث نبود و تنها مشکل در استدلال حکم بود، والا بالاخره یا اسم مقصود عاقده یا وصف مقصود عاقده یا اشاره مقصود عاقده. در هر صورت چون عقد تابع قصده واقع میشه بر همون چه که مقصود است. تو این سه فرضی هم که گفتیم همه همینطور بود، مقصود معلوم بود یا اسم یا وصف یا اشاره است و تعیین با همین گفتیم حاصل میشه و شرط صحت عقد محققه. اما یه صورت محل بحثه، اونم آخرین فرعی است که در کلام امام ذکر شده. عبارت رو دقت کنید، این فرع چهارمه که گفتیم تو کلمات سید هم نیست و امام این رو به صورت تعلیقه به کلام سید در حاشیه عروه بیان کردن. این عبارت تحریره. عبارت حاشیه عروه رو دیروز خوندم. ولو کان المقصود العقد علی الکبرا، ولو کان المقصود العقد علی الکبرا فلما تخیل ان هذه المرأة الحاضرة هي تلك الکبرا قال زوجتك هذه وهي الكبرى لا يقع العقد على الكبرى بلا اشكال وفي وقوعه على المشار اليها وجه لكن لا يترك الاحتياط به تجدید العقد او طلاق. میگه اگر مقصود عقد بر کبرا باشد، دقت کنید، یعنی قصد تعلق گرفته به وصف که بزرگترین دختر این آقا میخواد به زوجیت زید در بیاد مثلا، فلما تخیل ان هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى. خب اومده تو مجلس عقد نشسته، اون دختر بزرگه رو میخواسته بگیره، حالا ممکنه ندیده ها اصلا، ولی میدونسته مثلا این دختر بزرگ یه ویژگی هایی داره، یه امتیازاتی داره، یه جایگاهی داره، میخواسته اونو بگیره حالا به هر دلیلی. اومد تو مجلس عقد نشست، خب فکر کرد اینی که الان اومده همون دختر بزرگه، بعد هم اشاره و هم وصف با هم ذکر شد، گفت زوجتو که هازهی و هیل کبرا. اینجا امام می فرماد لا یقع العقد علی الکبرا بلا اشکال، عقد بر کبرا بلا اشکال واقع نمی شود. چرا؟ مگه این با اون قبلی ها چه فرقی داره؟ گفت لو کان المقصود العقد علی الکبرا، ما تا حالا می گفتیم ملاک قصده و عقود تابع قصودن. خب اینجا که مقصود این دختر بزرگه، چرا میگه لا یقع العقد علی الکبری بلا اشکال؟ و فی وقوعه علی المشار الیها وجه. خب میگه بر دختر بزرگتر که واقع نمیشه، دختر بزرگتر که الان نیست تو جلسه، اون بیرون جلسه است، میگه با اینکه قصد نسبت به او تعلق گرفته ولی عقد نسبت به اونم واقع نمیشه. اینجا چه فرقی کرد؟ خب به حسب قاعده باید اینجا عقد واقع بشه نسبت به اون دختر بزرگی. خب میگه حالا نسبت به اون که واقع نمیشه، اما نسبت به این مشارون الیها چی؟ بالاخره اون یکی که رفت کنار، اما گفته زوج تو که حاضهی. خب اشاره که هست، چرا نسبت به این واقع؟ میگه به فی وقوعهی وجهن. اینجا میشه بگیم این عقد واقع میشه، لکن لا یترک الاحتیاط، اما احتیاط ترک نمیشه. به تجدید العقد او الطلاق، یا بالاخره احتیاط بکنن یا طلاق جاری کنن نسبت به این، بر فرض این فرض رو این بگیرن که عقد واقع شده، یا عقد رو تجدید بکنن بنابر این که بگیم عقدی واقع نشد. خب این چه فرقی داره با اون فروض قبلی؟ چرا اینجا امام میفرماید لا یترک، ببخشید میگه، چرا میگه لا یقع العقد علی الکبری؟ چرا؟ این مطلبی است که حالا دقت بفرمایید فردا انشالله بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.